دل بشه. اینو
آقای مهندس مقبلی، شما در اون جلسه حضور دارین، از قول بنده به مسئولین بفرمایید حتی در زمان خشکسالی هم این کار انجام بشه، که یک زمانی که بعد از چند سال خشکسالی بارندگی میشه، ما این چنین دچار مشکل نشیم که لای روبی چندین ساله انجام نشده و یک سال و در یک چند روز و بعضی شهرها مثل شیراز در چند دقیقه چنان خسارتی وارد میکنه. جسارت بنده رو ببخشید.
خواهش میکنم. حتما این تو جلساتی که سازمان مدیریت بحران وزارت کشور در اینجا چندین جلسه داشت و عزیزانی که به عنوان کارشناس در منطقه حضور داشتن به فرمایش سرکار رسیدن که باید اقداماتی انجام بدن که آینده خسارت کمتری ما داشته و مشکل برای هم روستایان و هم شبکه ارتباطی به زیر ساخته ها کمتر داشته باشیم. به هر حال این یک تجربه ای بود هست که ما باید از این تجربه ها درس خوبی داشته باشیم و خودمون رو انشالله آماده بکنیم برای اقدامات آینده.
انشالله. خیلی لطف کردیم، متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. شب خوبی براتون آرزو دارم و آرزوی موفقیت های بیشتر.
من هم برای شما آرزوی توفیق دارم، هم برای شنوندگان عزیز آرزوی سلامتی و سربلندی دارم.
شبتون بخیر، خدا
نگهدار. متشکرم، خداحافظ.
اما دوستان عزیز، در ادامه برنامه های رادیو گفتگو از شما عزیزان دعوت میکنم همراه باشید با برنامه پرنیان.
زمستان آب شد از شرم نوروز، بهاران آمده امروز، نوروز نوروز نوروز.
پرنیان.
به نام آن که هم یاد است و هم یادگار، سخن در پرده میگویم چو گل از قنچه بیرون آی، که بیش از چند روزی نیست حکم میر نوروزی. سلامی به زیبایی و شکوه نوروز به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. سال نو مبارک. با برنامه دیگری از پرنیان با موضوع دیپلماسی فرهنگی نوروز در محضرتان خواهیم بود. نوروز جشن ایرانیان از روزگاران قدیم پرشکوه ترین جشن بهاری در جهان بوده است و اکنون جهان اولین روز از فروردین را نوروز می داند و پس از ثبت جهانی این میراث ارزشمند در سازمان ملل به عنوان فرصتی برای کشورهای برگزار کننده این جشن مطرح شده. نوروز یکی از منابع دیپلماسی عمومی ایرانه. دیپلماسی عمومی هنر تأثیرگذاری بر افکار عمومی و جذب دیگران به سوی یک ملت است. از اونجایی که در سیاست خارجی همه بخش‌ها از جمله اقتصاد، سیاست و فرهنگ دخیل هستند، هر کدوم میتونن زمینه لازم رو برای سایر بخش‌ها هموار کنند. در شرایط کنونی تأکید بر فرهنگ مشترکی همچون نوروز میتونه مسیر رو برای سایر بخش‌ها هموار کنه. در نتیجه ایران باید با استفاده از ظرفیت فرهنگی نوروز در گستره وسیع تمدنی نوروز شبکه ارتباطی خودش رو گسترش بده. در همین راستا در خدمت آقای دکتر حبیب‌الله اسماعیلی، پژوهشگر تاریخ و فرهنگ و مدیر موزه و کتابخانه آستان حضرت امام خمینی قدس سره و نویسنده مجموعه نوروزنامه به نام 12 رساله نوروز هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمتتون جناب آقای دکتر حبیب‌الله اسماعیلی. بفرمایید در خصوص دیپلماسی فرهنگی نوروز و چگونگی استفاده از این عنصر فرهنگی بسیار با ارزش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترمتون. نکته‌ای که در مورد در واقع دیپلماسی فرهنگی فرمودید نکته بسیار مهمی است که ما باید بهش توجه ویژه‌ای بکنیم. بله. برای اینکه ورود به این حوزه رو در واقع دقیق‌تر انجام بدیم نیاز هست من چند تا نکته در واقع فرهنگی و تاریخی خدمت شما و شنوندگان محترم توضیح بدم.
در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. ببینید ما در واقع در یک منطقه زندگی می‌کنیم که به لحاظ جغرافیایی حالا اسامی مختلفی در واقع بهش اطلاق شده، فلات ایران، به لحاظ تاریخی ایران زمین، ایران تاریخی، ایران فرهنگی و مواردی از این دست. اگر به طور تقریبی شما و شنوندگان تصور بفرمایید، به نظر میاد که یک محدوده تاریخی است که حصار جغرافیایی و موانع جغرافیایی در واقع این رو از سایر بخش‌های فرهنگی جدا میکنه. همین قصه ای که به صورت نمادین در مورد آرش در واقع هستش، اگر فرض بگیریم در واقع میان رودان رو به عنوان یک منطقه، این طرف در واقع کوههای هندوکش رو در واقع به عنوان یک منطقه، این طرف آناتولی رو در واقع و حالا یک کمی تا محدوده در واقع ترکیه فعلی.
بله.
و خدمت شما عرض کنم که شما ببینید گویی که مثلا ما وقتی به خلیج فارس میخوریم گویی یه مقدار در واقع محدودیت پیدا میکنیم، ادامه این روند تا مثلا محدوده سوریه و حتی تا بخشای از لبنان رو در واقع می در بر میگیره. اینجا هم همیشه ما راجع به قفقاز انگار که مثلا راجع به جایی صحبت میگیم که پشتش تاریکه، درست هم بود چون سرمای قطب و فلان این حرفا. ببینید توی این منطقه آدم‌های مختلف، زبان‌های گوناگون، اقوام متنوع، فرهنگ‌های در واقع متفاوتی زندگی میکنن و هر کدوم از اینها در واقع تجربیات تاریخی مشترکی رو در واقع داشتن.
بله.
من این نکته رو عرض کردم برای اینکه ما خودم بگم ببینید ما این در این حالی که ما تنوع و رنگارنگی رو میبینیم، آیا بله. این تنوع و رنگارنگی در یه نقطه‌ای و یک جایی نمیتونن جای پای داشته باشن و مشترک باشن؟
بله.
من به نظرم میاد نوروز دقیقا همین کار رو انجام
نقطه اشتراک.
نقطه اشتراک. به همین دلیل مثلا ممکن است ما از کلمه جهان نوروز حتی یاد بکنیم.
بله.
برای اینکه بگیم که ما این مردمان این منطقه ابتدای در واقع بهار که دقیق ترین نقطه ایست که انتخاب شده به لحاظ تاریخی، میبینید شما در واقع انگار که همشون در یک حال و هوا قرار میگیرن و جالب اینجاست که هر کدام هم به زبانی نوروز در واقع خدمت شما ترجمانی انگار براش دارن و باستاب میرن ببگونه. و واقعا ما باید مثلا در حوزه دیپلماسی فرهنگی اون یه چیزی به نام اتحادیه نوروز رو بهش فکر بکنیم.
بله.
و حتما باید بهش توجه بکنیم. قطعا در این عرصه زبان فارسی یکی از اصلی ترین امور مشترک است. و شما البته به دلیل اینکه حالا به هر دلیل مهمترین دلیلش البته دلیل اقتصادی و سیاسی است.
درسته.
شما اتفاقا اگر دقت بکنید در گذشته تاریخی تقریبا در تمام این منطقه زبان اداری و دولتی و اسناد در واقع رسمی زبان فارسی بوده است.
بله.
بر مثلا شما در استانبول، من همیشه اینو بارها گفتم بازم عرض بکنم، شما سلاطین عثمانی دیوان به شعر فارسی دارن.
بله.
و مثلا یکی از شعرهای بسیار خوبی که در واقع بر حافظ انجام شده شرح سودی بر حافظ هستش که در واقع سودی البوسناوی است، یعنی این اهل بوسنی است این آدم.
بله.
و در واقع که خانم دکتر اسمت ستارزاده در واقع ترجمان کردن به فارسی برگردوندن و این معلم دربار عثمانی بود. شما از این طرف مثلا تشریف ببرید در هر کدوم این مناطق که هنوز زبان ها هم در واقع و تقریبا در تمام این منطقه زبان فارسی در یک، این به نظر میاد یک همگونی در واقع وجود داره.
زبان فارسی هم نقطه اشتراک میتونه باشه.
آره نقطه دیگری است. بعد بحث در واقع از این فراتر که بیان به موضوع در واقع دین میرسیم که اون یه موضوع حالا میتونیم راجعش بحث چون اساسا نوروز به عنوان یک امر دینی هم تلقی
آقای دکتر جناب آقای دکتر علی اصغر شیردوست رو پشت خط داریم، سفیر سابق ایران در کشور تاجیکستان.
من اجازه میخوام چون ایشون سمت استادی و برادری و بزرگتری داره نسبت بنده، من از همینجا عرض ارادت و ادب و احترام خودم رو تقدیم آقای دکتر شیردوست بکنم. بنده خودم رو در خیلی از حوزه ها مدیون آقای دکتر شیردوست. آقای دکتر شیردوست ارادت داره خدمتتون.
سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر شیردوست، سفیر سابق ایران در کشور تاجیکستان که خب هم از نظر زبانی با کشور ما هم زبون هستن، هم فرهنگ نوروز رو دارن و در واقع جزو کشورهای حوزه تمدنی ایران بودن. جناب آقای دکتر شیردوست در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. سلام علیکم. سلام بر شما و شنوندگانتون و بر دوست عدیب و پژوهشگرم جناب آقای دکتر حبیب‌الله اسماعیلی. در خدمتتون هستم سرکار.
خواهش می‌کنم جناب آقای دکتر، با توجه به اینکه شما در کشور تاجیکستان سفیر بودید و یکی از کشورهای مهم حوزه تمدنی نوروز هست کشور تاجیکستان، هم از نظر زبانی با ما اشتراکشون زیاده و فارسی هست زبانشون و همین که اونها هم نوروز رو به بزرگی گرامی می‌دارن، جناب آقای دکتر می‌خواستم در خصوص اینکه سفارت جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد دیپلماسی فرهنگی نوروز در کشور تاجیکستان چه فعالیت‌هایی رو انجام داده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می‌کنم که اصولاً سفارت خب به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران
بله.
تلاش می‌کرد که در هرچه پررنگ برگزار شدن آیین‌های نوروزی در تاجیکستان و اصولاً در کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز، ماورای قفقاز، جاهایی که به عنوان حوزه تمدنی نوروز به شمار می رود، نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران فعال بوده و هستند. ما در تاجیکستان به هر حال تلاش می کردیم که این مناسبت ها رو بیشتر کمک بکنیم. یکی از کارهایی که خود تاجیکان نوروز رو از زمان قبل از فروپاشی اتحاد شوروی و قبل از استقلال تاجیکستان به عنوان یک عنصر هویتی همیشه گرامی می‌داشتن، با اینکه در اون زمان نوروز رو به عنوان یک جشن مذهبی حکومت‌های کمونیستی مانع می‌شدن، ولی تاجیکا راه‌هایی می‌یافتند و آیین‌های نوروزی رو از پیش از نوروز است، آخرین چهارشنبه سال تا برنامه های خود نوروز تا برنامه های بعد از نوروز برگزار میکردن. البته یک تفاوت عمده نوروز در تاجیکستان با نوروز در ایران داره، اونم این هست که ما معمولا نوروز رو در سال تحویل در فضای بسته کنار سفره هفت سین و با مناسک خودش گرامی میداریم، ولی در نوروز در تاجیکستان نوروز جشن طبیعت هست. روز اول سال همه در پارک ها، در بوستان ها، در طبیعت با هم نوروز رو می‌گذرونن. ما یک کاری رو در تاجیکستان مرسوم کردیم، اونم لحظه تحویل سال بود. پیش از ما این وجود نداشت. سالهایی که من در اونجا سفیر بودم در لحظه تحویل سال مراسم باشکوهی ما میگرفتیم و غیر از تاجیکان معنون هم از ادبا و شعرا و بعضی مسئولین فرهنگی، سفرای کشورهایی که نوروز در اونها گرامی داشته
میشه
اونها رو هم دعوت میکردیم و لحظه تحویل سال، دعای تحویل سال خونده میشد که این از زمان مسئولیت من در تاجیکستان مرسوم شد و به یادگار موند.
یعنی برای خود مردم تاجیکستان هم به این شکل قرار گرفته؟
بله، اونا هم اصلا موضوع روز اول فروردین با گاه شمار میلادی اونها به اصطلاح به عنوان نوروز میگرفتن، ولی تحویل سال برایشون مفهوم نبود.
بله،
این رو از دورانی که من اونجا مسئول بودم،
یعنی این شرایط رو از زمان اینکه اینها در کشور اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفتن فراموش شده بود یا اصلا از ابتدا وجود نداشت؟
دیگه شجرش رو من نمیدونم، ولی وقتی که ما اونجا بودیم
شما بنیانش رو گذاشتیم.
بله، ما این رو آوردیم.
آقای دکتر شهردوست، میخوام ببینم که آیا ما تونستیم از این ظرفیت در کشور تاجیکستان استفاده کنیم به عنوان دیپلماسی فرهنگی؟
طبعا بخشی از ظرفیت های منفی رو ما تونستیم احیا بکنیم.
بله،
ولی هنوز ظرفیت زیاده در تاجیکستان و بعضی از کشورهای دیگه بیش از تاجیکستان. باز الان در تاجیکستان خب خود مردم نوروز رو گرامی می‌دارن، تعطیلی یک روزه به دو روز تبدیل شده. در مرکز به اصطلاح همه ولایات تاجیکستان یک بنای بزرگی به نام نوروزگاه ساخته شده.
بله، یعنی یادبودی برای نوروز گذاشته.
نه اصلا یک استادیوم مانند برای مراسم
بله جالبه
مراسم نوروزی مثل استادیوم بزرگ فوتباله.
بله،
اسمش نوروزگاهه. این فقط اختصاص به تاجیکستان داره که حتی در ایران هم ما همچین چیزی رو نداریم.
بله،
که کل اقوام که در اون کشور زیست میکنن میان در روز اول نوروز در اونجا آداب و مناسکی که مثل مثلا سمن و پزانشون، مثل سبز سبز کردنشون، مثل بعضی نمایش های خاص نوروزی در حضور جمعیت چند ده هزار نفری در اونجا برگزار میکنن. این در تاجیکستان این ظرفیت خب تا حدود زیادی استفاده شده، ولی ما مثلا در ازبکستان که یاز یک مناسک دیگه داره، یه مقدار شبیه تاجیکستان و ایران، یا در قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان که با ما هم مرز هستن،
درسته.
در هر کدوم ما یک تفاوت‌هایی هست، ولی ما یک مصوبه داریم به نام کشورهای حوزه تمدن نوروز.
بله.
این شاید مثلا از حدود دو دهه پیش دولت ما تصویب کرده.
درسته.
از این ظرفیت باید بیشتر از این چیزی که الان بهره گیری میشه بهره گرفته بشه.
آقای دکتر، من فکر میکنم سفارتخونه های ما در این کشورهای حوزه تمدنی مسئولیت سنگینی بر دوششون هست و شما هم طبعا به عنوان سفیر سابق ایران در کشور تاجیکستان حتما در این زمینه فعالیت‌های زیادی داشتید. اینکه به هیئت‌های فرهنگی از دو کشور سفر کنند، از ایران هیئتی به اون کشور یا از اون کشور، حالا تاجیکستان اینجا مد نظر، بیاد به ایران و سفر کنند، آشنایی پیدا کنند با فرهنگ‌های دو تا کشور، با همدیگه تبادل بشه، آیا این کارها انجام شده در این خصوص؟
بله، در زمانی که من مسئولیت داشتم این کارها انجام می شد. ما گروه‌هایی رو می فرستادیم به اصطلاح به ایران از تاجیکستان، از گروه‌های موسیقایی گرفته تا گروه‌های فولکلور شناساشون برای سمینارهای علمی در حوزه نوروز، و بالعکس از ایران دعوت می کردیم. منطقه خب یه مقدار سفارتخونه ها الان بعضا محدودیت های متعددی دارن.
دکتر، رای زنان فرهنگی خب مکمل سفارتخونه های ما هستن در کشورهای این حوزه.
بله، خب رای زنی هم بخشی از به اصطلاح هیئت دیپلماتیک ایران هست، اینها هم باید فعال بله. بشن به تناسب فرصت هایی که در کشورها می توانند داشته باشن. یک بحث، یکی هم میزان برخورد جدی در داخل کشور هست که برای این مقوله اعتباراتی در نظر بگیرن، این رو جدی تلقی بکنن.
بله.
ما به هر حال نوروز به عنوان یک سنت دیرینه که از قبل از اسلام وجود داشته، بعد از اسلام هم نه تنها نهی نشده، نفی نشده، بلکه داریم در متونمون که مورد تشویق قرار گرفته.
بله، مهر تایید زده شده به اون.
بله، به عنوان یک ظرفیت مهم باید استفاده بشه.
سپاسگزاری میکنم از شما جناب آقای دکتر علی اصغر شردو، سفیر سابق ایران در کشور تاجیکستان. استفاده کردیم از صحبتاتون و با شما خداحافظی میکنم. برمیگردیم به استودیو در خدمت آقای دکتر حبیب الله اسماعیلی. جناب آقای دکتر، در تکمیل صحبتاتون رو در فرصت دو دقیقه
خیلی کوتاه،
بله بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بله، من یه تصویر جغرافیایی ارائه کردم، به نظرم یه تصویر تاریخی به اعماق هم برگردیم توجه بکنیم.
در خدمتتون هستیم.
به هر حال گفته شده است که نوروز از قدیمی ترین از اسطوره ها در واقع در روزگار در واقع پیشا تاریخی ریشه داره. ما دو تا در واقع آیین داریم، یکی آیین در واقع نوروز هستی که آیین مهرگان که حالا احتمالاً بعد برش راجعش بحث کرد. اما ببینید چه در دوره پیشا اسلامی در واقع پیش از ورود اسلام به ایران، ما هم در دوره‌های در واقع هخامنشی، اشکانی و ساسانی مراسم نوروز رو می‌بینیم. اساساً اون چیزی که در نوروزنامه منسوب به خیام هست، آیین‌هایی که در واقع داره توضیح میده، آیین‌های پیش از اسلام هست، ولی آمده در دوره اسلامی این ادامه پیدا کرده. خدمت شما به طور مشخص در دوره سلجوقی در واقع یک نظم و نسقی پیدا کرده و اساسا نوروز وجود داشته در این کشورهایی که، و بعد مثلا در کشور خودمون در دوره صفویه در واقع مفاهیم شیعی هم بهش افزوده شده.
بله،
اصلا
ترکیب شده،
ترکیب شده تا الان ما یه وضعیت جدیدی اصلا باش مواجه است. در اون سرزمین‌هایی که در واقع راجع به صحبت شد، اون چیزی که در واقع مطالعات بنده نشون میده در تمام دوره‌های چت ما تا تقریبا تا دوره خیروی کار آمدن شیبانی‌ها که خیلی نزدیک هستیم، در دوره شیبانی‌ها، در دوره اشترخانیان، در دوره منقیت‌ها،
بله،
آیین‌های نوروزی برگزار می‌شده است. نمونه‌اش همین کاری است که بنده انجام دادم. این 12 تا رساله، یه تعدادش در واقع رساله‌ای است که در ایران بوده، یه تعداد
بله،
رساله‌ای در اون منطقه اتفاقاً با کمک خود همین آقای دکتر شهردوس عزیز در واقع من پیدا کردم. و جالب اینجاست که جنس نوروزنامه‌هایی که در اونجا هست با نوروزنامه‌هایی که در ایران هست، نوع در واقع برخورد متفاوته. البته این آیین‌های مثل گل و سبزه و نمی‌دونم چه این چیزایی که
همه مشترک،
تقریباً مشترک است.
بله.
ولی مراسم ویژه نوروزی تا قبل از ظهور در واقع اتحاد جماهیر شوروی شوروی و تبدیل شدن اینها به جمهوری سوسیالیستی در تمام این کشورها برگزار می‌شده. شواهدش هم در واقع اسنادی است که ما مطالعه کردیم.
ممنونم آقای دکتر، استفاده کردیم از صحبتاتون. ما به انتهای برنامه رسیدیم و خداحافظی می‌کنم از خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
من هم از شما سپاسگزارم.
خدا نگهدار. شبتون بخیر دوستان خوب شنونده، همچنان از رادیو گفتگو در خدمت شما خوبان هستیم و در فواصل بین برنامه ها با افراد مختلفی که کارشناس، مسئول یا گزارشگر ما هستند صحبت میکنیم تا شما عزیزان از آخرین وضعیت مناطق مختلف کشور در این شرایط بارانی و خاص آگاه بشید. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای عباسی، گزارشگر خوبمون در استان چهارمحال و بختیاری. آقای عباسی سلام، شبتون بخیر.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت شما همکار بزرگوار سرکار خانم نجفی. شب شما بخیر باشه، سال نو رو خدمت شما و همه شنوندگان رادیو گفتگو تبریک عرض
می‌کنم. متشکرم از شما آقای عباسی. حالا بعد از اینکه الان اونجا هوا آروم گرفته یا نه همچنان بارش ادامه داره؟
بله خدا رو شکر دیگه الان آسمان صاف شده و اون اتفاقات و اون بارش باران خداوند که حالا با شدت زیادی بر سر مردم استان چهارمحال و بختیاری میبارید دیگه کمتر شده و خدا رو شکر توی این یکی دو روزی که حالا یه خورده شرایط بحرانی بود، به همت همه مسئولین عزیز، به همت همه مردم استان چهارمحال و بختیاری تونستن که از این خطر سیل عبور کنن و خوشبختانه هیچ اتفاق خاصی در استان چهارمحال و بختیاری توی این چند روز نیفتاده.
یعنی تلفات جانی یا خراب شدن پل، قطع ارتباط با شهر یا روستای خاصی پیش نیومد؟
ما داشتیم، خطر جانی نداشتیم متاسفانه. بله. اما مثلا بوده که حالا خسارت مالی رسیده به روستایی، اینکه روستایی زیر آب رفته، ولی خوشبختانه با تدابیری که مسئولین عزیز در نظر گرفته بودن ساکنین اون مناطق تخلیه شدن و به مناطق دیگه اعزام شدن و منتقل شدن که هیچ اتفاق خاصی، تلفات جانی تا الان نداشتیم. خانم نجفی،
آقای عباسی؟
بله،
الان صدای منو دارید.
بله،
ارتباط ما یه چند لحظه، من صدای شما رو نداشتم متاسفانه. خب میفهمیدیم، اگر امکانش هست یه مقدار آخر کلامتون رو، پس هیچ مشکلی پیش نیومده بود
به غیر
از اینکه خسارت به مراتع و
خسارت جانی نداشتیم، اما خسارت مالی و خسارت به مراتب و همینطور احشام حالا بله اینطوری بوده، ولی خوشبختانه خسارت جان نداشتیم که اونم تدابیری اندیشیدن مسئولین بزرگوار در استان چهارمحال بختیاری که در اثر و خسارت رو پرداخت کنن که کشاورزان عزیز بتونن کار خودشون رو و سال خودشون رو به خوبی شروع کنن.
متشکرم از شما آقای عباسی، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شما بخیر، خدا نگهدار.
تصادف زنجیره‌ای 6 خودروی سواری اتوبوس و کامیون در محور بجنورد جنگل گلستان. این حادثه در ساعت 21:45 سه‌شنبه اتفاق افتاد.
سرگاه در اجزا قویدل جانشین پلیس بجنورد. نسان که سمت بجنورد به سمت آشکونه در حرکت بوده با توجه به لغزندگی به سمت چپمون حرف میشه و با یک دستگاه سواری پژو برخورد میکنه که متقابل با یک دستگاه اتوبوس که در حال حرکت بوده به لحاظ عدم برخورد با این صحنه تصادف به راست منحرف میشه و با گارده سمت راست جاده برخورد میکنه.
اتوبوس
سمت بجنورد میامده و صحنه اینجا تمام میشه. صحنه بعدی زمانی هست که اتوبوس بعدی میاد وامیسته که کمکی داشته باشه و به اصطلاح مسافرای اتوبوسی که دچار حادثه شده سوار اون ماشین بعدی بشن. بچهای هلال احمر هم پشت سر با تجهیزات مستقر بودن که همکاری داشته باشن در جهت اینکه مسافرین سوار اتوبوس سالم بشن. یه دستگاه کامیون کشنده حامل بار سیمان که با توجه سرعتش هم بالا بوده و با لغزندگی سطح جاده با این صحنه مواجه میشه که اقدام به ترمز میکنه، بارش از رو خودرو پرت میشه. ابتدا با ماشین هلال احمر که در محل پارک بوده برخورد بوده و بعد میاد به اتوبوسی که در حال سوار کردن مسافرها بوده. یک نفر خانم که در حال سوار شدن بوده دستگاه اتوبوس همونجا به صورت سطحی مجروح میشه. در تصادف اولی هم که دستگاه وانت نیسان و به اصطلاح یک سواری پژو بوده، در این هم دو نفر مجروح میشن که به همدلله جراحتاشون هم جزئی بوده.
کلا چند نفر مجروح شدن؟
فعلا 3 نفر مجروح داریم ما. آره در این حادثه 5 در 6 دستگاه ماشینا با هم برخورد کردن.
راننده کامیون چطور؟
راننده تاکسی دم خوشبختانه این واژگون شده و خسارتی بوده. بله،
رانندگان و شاهدان عینی لغزندگی ناشی از گازوئیل کامیونی که ساعت 12 روز سه‌شنبه واژگون شده بود و پس از 9 ساعت از کنار جاده جابجا نشده بود علت این حادثه میدونن.
به من خور سایپا، من ای ور پر کرد، خودش هم رفت سمت اتوبوس.
بعدش هم نمیدونم گازوئیل ریخته بود چی، من اصلا ترمز نگهداری زدم، اصلا ماشین رفت برای خودش
که تریلی خورد به آمبولانس، ما رو پرت کرد سر کلم همش داغونه.
صحنه بعدی زمانی اتفاق افتاد که اتوبوسی برای کمک به مسافران توقف کرد.
از بالا داشتیم میامدیم، ماشین جلو ما تصادف کرده بود، نیسان در رفته بود خورده بود به ای. بعد نیسان که در رفته بود خورده بود به ای، باز خاوره باز دوباره خورده بود به نیسانه. بعد این با ما داشتیم، ما هم از بالا آمدیم سر خوردیم، الحمدلله ما ماشین رو صاف کردیم، آمدیم رفتیم جلوتر، با ما زنگ زدن بیایی مسافرات توی ماشین درن یخ بزنن وردا بود، آمدیم دور زدیم برگشتیم دور زدیم، یک گردان پلیس رای ضعیفی داریم، یک امداد خودرو ضعیفی داریم. آمدیم ما پشت اتوبوس، گفتم آقا لطف کنین این ماشین امداده بذارین پشت ماشین ما، راه رو ببندید، ماشین زیر گازیویله، ما سر خوردم، ماشینا دیگه هم دارن سر میخورن. ماشین آمد پشت ما گذاشت راه رو نبست، برداشت به خونسردی گذاشتن. گفتم آقا راه رو ببند، آقا راه رو ببند، راه رو ببند. تا آمدم تو ماشین، ماشین رو ببرم جلوتر، او تریلی سر خورد زد با آمبولانس، آمبولانس هم آمد زد همه ما رو. ما آمدیم برگشتیم که مسافرای بنده خدا رو ببریم، ماشینم بغل بغل زدم، یعنی از جاده سیمت آمدم میبرته از سطح جاده، و حتی به هماهنگ کردم با پلیس همی امداد، گفتم آقا را پشت رو ببن، همه رو ببن، همه رو قشنگ ببن، چون ماشین اینجا گازیویل ریختم سره، همه دارن سر میخورن. ما خودم سه دفعه سر خوردم، ماشین رو نگه داشتم از مشهد به چالوس.
این پژا رو که تریلی خورد به آمبولانس، ما رو پرت کردی سر کلم همش داغونه پر چیزه، کمرم خورد به سنگا، دیگه بلند شدم چون رو به بیابون دویدم، نه که پشت به عقب بودم یکی نفهمیدم، یک لحظه دیدم بلند کرد از روی زمین مرا انداخت خوبه، ولی الحمدلله سالمه پنن که
ممنون ممنون. و حادثه بعدی برخورد تریلی کشنده است که با خودروی امدادی هلال احمر برخورد کرد.
با سرعت که می اومد و نبوده نور کافی اینا، ماشین رو قیچی کرد.
خدای شکر که من رد کردم، اگه نه 50 نفر 60 نفر کشته شده.
اوژانس به ما زنگ زدم گفت آقا آمار بده، گفتم من وسط تصادف چی آماری به شما بدم، تازه گوشیرم قطع میکنه.
آمبولانس که آره یه 20 دقیقه نیم ساعت طول کشه تا بیاد. آره
من مجروح با دو تا بچه اینقدر سوار نمیگرد. نه میگفت نه بیمه جوانون فلان سوار نمیکنه.
همینطور که ملاحظه میکنید این حادثه در قسمتی از این محور اتفاق افتاده که دو طرفه است، یعنی هنوز اون عملیات ساخت این محور در اینجا به پایان نرسیده. نور هم من اینجا نمیبینم که نور درستی داشته باشه که اگه یه ذره مه شد راننده ها دوچار مشکل نشن.
یا تاریکی تاریکیه.
خوشبختانه این حادثه سه مجروح با مصدومیت جزئی بیشتر نداشت که به بیمارستان منتقل شدند، اما باز هم عدم نور کافی، علائم و جاده دو طرفه حادثه دیگر رو به حوادث گذشته این محور پرخطر اضافه کرد. این اولین حادثه در این محور نبود و مطمئناً آخرین حادثه هم نیست. قبلا گفتیم بازم میگیم، مسئولان برای تجهیز این محور یه مقدار جدی‌تر کار کنن.
ایران تاریخ زنده.
ایران سرزمین افسانه‌ها.
ایران فرزند زمین.
ایران را بگردیم در
رادیو سفر. با شما همسفریم. رادیو سفر.
وقتی سال جدید آغاز میشه، معمولاً افراد به این فکر میکنن که چه برنامه‌ای برای سال جدید داشته باشن تا موفق باشن، چه در کار، چه در تحصیل و زندگی.